11 خرداد 92 اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقای آخوند در باب ترتم و نقودی که برش وارد بود عرض کردیم. معلوم شد که اشکالاتی که بر ترتب وارد کرده اند این اشکالات جواب دارد. حالا میرسیم به اصل خود ترتب که حالا چه دلیلی بر وجود ترتب ما داریم. در واقع بحثمون امروز ادله امکان ترتب است. سلام. که ببینیم چه ادله‌ای بر امکان ترتب وجود داره. چند تا دلیل رو خدمت شما عرض میکنیم. دلیل اول وجدان. هر که به وجدان خودش مراجعه کند متوجه میشد که مانعی ندارد که امر به ضدین علا نحو ترتب واقع بشود، در حالی که اگر یه همچه قضیه این محال بود میبایست مثل اجتماع ضدین یا بفرمایید که اجتماع نقیزین و مانند اون وجدان بر صحتش گواهی ندهد. توجه میفرمایید؟ بنابراین دلیل اول را وجدان اخذ میکنیم که دو امر به ضدین علا نحو ترتب وجدان گواهی میدهد که بله مانعی نداره. حالا این داستان وجدان تو دلیل بعدی شاید برای شما روشن تر میشه. دلیل دوم دلیل ان نیست، یعنی ما از علت به معلول برسیم، یعنی تو این دلیل میخوام خدمت شما عرض کنیم که بهترین دلیل بر وجود و امکان ترتب وقوع ترتب. ترتب واقع شده است و ادل الدلیل على امکان الشیء وقوعه. شما وجود ترتب را هم در خطابات عرفیه میبینید و هم در خطابات فقهیه، در مسائل فقهیه. در خطابات عرفیه که خیلی زیاده، در غایت کثرت است خطابات عرفیه‌ای که به نحو ترتب است. مثلا شما بچه دونو امر میکنید که برو نماز دو بخون، بعد میگون حالا اگر نماز دو نخوندی بشین درس دو بخون. مثلا توجه میفهمون؟ یا بهش میگون برو مسجد، اگر مسجد نرفتی در خانه مشغول مثلا نوشتن مشقت باش. امثال اینا، اینا اوامر عرفیه ایست که به نحو ترتب صادر می شود از موالی عرفیه و الا ماشاءالله وجود داره. توجه می فرمایید؟ بنابراین در خطابات عرفیه شما ترتب رو به خوبی می توانید که مشاهده کنید که واقع می شود. خب همین که موالی عرفیه امر ترتبی صادر می کنه و نه خودشون در این امر مشکلی می بینند و نه مخاطب اونها کسی که مکلفه، کسی که مأمورون بهه، اونم اشکالی در این امر نمی بیند، معلوم میشه وجدان به صحت این امر گواهی میدهد. نه خودش میگه مستحیل این امر، خود مولای عرفی چون امر میکند، اگر مستحیل بود که امر نمیکرد. و نه از طرف بفرمایید که مأمور به و مکلف اعتراضی میشه که من که نمیتونم دوتاشو به جا بیارم که، توجه میفرمایید. بنابراین این خودش شاهد میشود که وجدان دلالت دارد بر این که بفرمایید، بله وجدان دلالت دارد بر امکان ترتب. پس این که عرض کردم دلیل وجدان را حالا بیشتر روشن خواهد شد، این شاهدش. و پس این در خطابات عرفیه که دیگه حالا شما خودتون میتونید هزاران مثال براش ذکر کنید. و اما در فروع فقهیه، در فروع فقهیه هم شما فروع فراوانی دارید که امر درش ترتبی است. حالا یه چند نمونش خدمت شما عرض میکنم. مثلا اگر اقامه بر مسافر در شهری واجب باشد، فرض بفرمایید نذر کرده که 10 روز مشهد بمانه، فرض کن. بنابراین این وجوه وفای به نذر دلالت میکند که اقامش در مشهد، قصد اقامه کردنش در مشهد برش واجب. حالا اگر قبل از ظهر رسید به مشهد و قصد اقامه کرد، به تب باید صومش رو چکار کند؟ روزش رو باید بگیره. اگر تا قبل رسیدن به محل اقامه افطار نکرده باشه. توجه فرمودی؟ خب. اما اگر آمدیم این وجوب وفای به نذر رو ترک کرد. خب بله. نذر کردم 10 روز مشهد بمانم اما وقت ندارم و قصد اقامه نکرد. وقتی قصد اقامه نکرد گفت خیلی خوب، حالا اگر این وفای به نذر مقید به اولین سفر مشهد بود، میگه که خیلی خوب کفاره هنس نذرشو میده. و اگر مقید نبود میگه خب این سفر وقت ندارم، انشالله یه سفر دیگه میام 10 روز وای میسه. در هر صورت اگر که اقامه قصد اقامه نکرد، خب واضح هست که صوم برش حرام است و افطار برش واجب است. توجه فرمودید؟ بنابراین این میشد عین ترتب. چجوری عین ترتب شد؟ شما 2 تا خطاب فعلی دارید، 2 تا خطاب فعلی دارید که متعلق شده به 2 تا زد علا نحو ترتب. یکیش مطلقه و دیگری مشروط به اسیان اولی است. مثلا وجوب افطار و حرمت صوم تو مثال ما مترتب است بر اسیان امر به قصد اقامه. که اگر امر به قصد اقامه را اطاعت کرد وجب علیه الصیام، اگر امر به قصد اقامه را عصیان کرد صومش حرام خواهد بود و وجب علیه الافطار. بنابراین حرمت صوم در فرض عصیان قصد اقامه میاد، که اگر قصد اقامه خودش را عصیان کرد وجوب قصد اقامه را، خب دیگه صوم مسافر میشد و صوم برش حرام میشد. و در فرضی که قصد اقامه را ترک کرد، کسی نمیتوند که قائل بشد به اینکه صوم برش واجب است، چون مسافره و صوم برش حرام خواهد. این یه مثال. ملاحظه میفرمایید که یه فرع فقهی علا نحو ترد. حالا همین ماجرا را که در باب صومش گفتیم بیان به عینه در باب صلاتش، که اگر قصد اقامه کرد که قصد اقامه واجب است، صلاتش چه خواهد بود؟ تمام خواهد بود. و اگر عصیان کرد قصد اقامه را، در نتیجه صلاتی که برش هست صلات قصر است. تجربه. خب صلات بفرمایید تمام و صلات قصر و اگر زد گرفت، یا زد را وجوب تمام و حرمت تمام بگیرید. اگر قصد اقامه کرد تمام برش واجب است، اگر قصد اقامه رو عصیان کرد صلات تمام برش حرام است و وظیفه او اتیان به قصر است. اینم بفرمایید مورد دوم. مورد سوم، عکس این فرض، یعنی فرض کنید این که مسافریست به مکان مخصوصی رفته است که اقامت در اون مکان مخصوص حرام است، لوفرست، چرا اقامت حرامه؟ مثلا فرض کنید پدر یا مادرش متعزی میشه از اینکه این 10 روز اونجا وایسه، اینا ناراحته. یا فرض بفرمایید خوف خطراتی برش هست، اگر قصد اقامه کند ممکنه که خطر جانی برش بار بشه. یا فرض بفرمایید آقای فیاض که اصلا یه شهری است که اقامه در اون شهر مثلا اشکال دارد، مثلا فرض کنید که جزیره لختی ها رفته است، و اگر بخواهد که قصد اشرم اونجا بکند، توجه می فرمایید در جزیره برهنه ها، خب این به طب اونجا رفتنش که حرام، موندن در اونجا میشه حرام دیگه، چون موجب حد اقلش این است که نظرش میافتد به بله مواردی و اموری که نظر افتادن به اون حرام است. بنابراین حالا لوفرز، یعنی حالا دیگه قصه ما فرض، اگر جایی قصد اقامه حرام باشد،
اقامه شاعر را نتونه بکنه میشه بسازه؟
اگر شاعریست که واجبه برم
بقیلتن. خب خیلی جاها مثلا الان مثلا در افغانستان خیلی جاها مثلا ما به نماز دستباز نمیتونی میکنیم،
تقیه سو اشکالی نداره، تقیه مانعی نداره، اگر شما جایی گرفتار شدید تقیه میکنید، اون اشکالی ندارید. ولی فرض کنید جایی اگر شما رفتید نمیذارن اصلا نماز بخونید، و اگر نماز خوندی خوف جانی برات هست، میکشنید مثلا، نمیذارن روزه بگیری، اگر روزه گرفتی میکشنید تو فرض بگیرید. بنابراین در این فرض قائل بشیم که سفر به یه همچه مکانی حرام. خب خیلی خوب، وقتی که سفر حرام است یعنی قصد اقامه حرام است، قصد اقامه که حرام شد، بنابراین مکلف حق ندارد قصد اقامه کند و چی کند؟ و صومشو بگیرد، روزشو بگیرد. فرض کنید حالا در جزیره لختی ها برهنگان رفته، خب اقامه حرام است، قصد اقامه کند، در نتیجه وقت قصد اقامه برش حرام است، افطار صومش چه میشه؟ واجب میشه، چون مسافره صومش رو باید افطار. خب حالا در فرض اسیان این حرمت قصد اقامه، گفت آقا ما که حالا اومده بذار سیر شیم و قصد عشره کرد در اونجا، یعنی قصد اقامه کرد در جایی که حرام است مقیم بشود. خب در فرضی که قصد اقامه کرد، اون حرمت صوم تبدیل می شود به چی؟ به وجوب صوم. می بایست که روزه خودش رو چه کند؟ آقا روزه خودش رو بگیرد. خب ببینید باز این یک داستان امر ترتبی، مکلف به صوم است بنابر تقدیر قصد اقامه و عصیان خطاب تحریمی، حرام بود قصد اقامه، حالا این حرمت قصد اقامه رو مرتکب شد و قصد اقامه کرد، اون وقت میبایست که صومش رو واجب است که بگیرد. بنابراین خطاب تحریمی که دارید که حرمت قصد اقامه هست، این خطاب مطلقه، مشروط به شیئی نیست. در نتیجه وقتی که اگر اطاعت کرد این خطاب تحریمی را و قصد اقامه نکرد، که صوم میشه برش حرام. اما وجوبی که متعلق به صوم است، این وجوب مشروط است به عصیان خطاب به قصد اقامه، به حرمت قصد اقامه، که اگر خطابی را که شما دارید به حرمت قصد اقامه، این خطاب را که حرامه عصیان کرد، اون وقت در فرض وجود این عصیان حرمت اقامه گوش نکرد و قصد اقامه کرد، خب صوم در این شرط واجب میشه. بنابراین شما یه وجوب مطلق دارید و یک وجوب مشروط دارید. وجوب مطلق حرمت قصد اقامه است و در فرض حرمت صوم میشه حرام، اطاعت این حرمت، و واجب مشروط وجوب صوم است، که وجوب صوم مشروط است به عصیان حرمت قصد اقامه، که اگر آمد و قصد اقامه رو نادیده گرفت حرمتش را و قصد اقامه کرد، خب دیگه صوم برش واجب است. ملاحظه می‌فرمایید این شد یه ترتب، ترتبی که به این کیفیت خدمت شما عرض کرد. سلام. همین را باز شما تصویر کنید نسبت به صلاتش، این نسبت به صومش بود گفتیم، همین رو نسبت به صلاتش تصویر کنه. وقتی که قصد اقامه حرام است، این واجب مطلق. پس صلات تمام چی؟ حرام است. پس صلات قصر واجب است. حالا آمد عصیان کرد، حرمت قصد اقامه را عصیان کرد و قصد اقامه کرد، وجوب صلات تمام، وجوب صلات تمام مشروط است به چه؟ وجوب صلات تمام مشروط است به عصیان حرمت قصد اقامه، که حرمت قصد اقامه را عصیان کرد، قصد اقامه کرد و به تبع باید نمازش را چه بخونه؟ تمام بخونه. بنابراین ملاحظه بفرمایید، اینا چهار تا فرع فقهی شد که به نحو ترتب خدمت شما عرض کردیم. این فروع و فروعاتی که شبیه به این است که در فقه جاری می شود، اینا به خوبی دلالت می کند بر این که بر وقوع ترتب، که ترتب واقع شد. و ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه. بله، یه نکته رو غفلت درش نکنید، و این در ترتبی که ما داریم تصویر میکنیم جاییست که هر دوتا خطاب در آن واحد فعلی باشند. لکن هر دو خطاب فعلی هستند، اما یکیش مطلق دیگری مشروط. این میشه ترتب. یعنی شما دو خطاب فعلی دارید، آن واحد هر دو فعلیت داره، لکن یکی اطلاق داره دیگری شرط داره. اما اگر امر به شیئی بعد از سقوط امر به ضدش بیاد، به گونه ای که اینا در زمان واحد با هم اجتماع نمی کنن، این دوتا امر، یه امر میاد منقضی میشد، زمانش میگذره، ثم امر به ضدش میاد، ثم الترتیب در زمان دوم. خب این مصداق ترتب نیست. چرا؟ چون شما در آن واحد دو امر ندارید. یک امر زمانش منقضی شد رفت، ثم امر دوم آمد. مثال این مورد، امری که متعلق شده است به قضاء صلوات، اقضی ما فات کما فات. این امر به قضاء صلوات، اقضی ما فات کما فات، خب اون وقتی که شما امر به ادا دارید، امر به قضا ندارید، اون وقتی که امر به ادایی منقضی شد گذشت، ثم امر به چی میاد؟ به ادا میاد، به قضا میاد. امر به ادا که منقضی شد، نوبت به امر به قضا میرسد. موقعی که امر قضایی رو دارید دیگه امر ادایی نیست، اصلا منقضی شد. این ترتب نیست. چرا؟ چون یه امر زمانش گذشته رفته، ثم امر دوم آمده. نهایت این که شما بفرمایید زمان این دو امر به هم متصل است، پشت هم میاد. یعنی امر به ادا پایان میپذیرد، در همون لحظه ای که پایان امر به اداست امر به قضا میاد. خیلی خوب، این ترتب نیست، این که اشکالی ندارد، اینا همه قبول دارن که واقع میشه. منکرین ترتب هم اینو میپذیرن. این امر ترتبی نیست. امر ترتبی این است که در آن واحد شما امر به ضدن دارید و هر دو هم فعلی است، لکن یکی مطلق است یکی مشروطه. این میشد امر ترتبی. توجه فرمودید؟ خب، یا فرض بفرمایید داستان دیگری که داخل در ترتب نمیشد، داستان امر به طهارت مائیه و امر به طهارت ترابیه هست. شما وقتی آب دارید برای نماز و وضودون، خب میشید مصداق چی؟ مصداق آیه وضو میشید. فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. خیلی خوب، ما دامی که آب دارید امر به طهارت مائیه دارید، اون وقتی که آب رو از دست دادید میشین و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر آب نیافتید، خب آب پیدا نکردیم، یا آب پیدا کرده مریض استعمال آب قادر نیست، فتیممو سعیدن طیبا. این میشه مرحله بعد. توجه میکنه، یعنی امر به طهارت مائیه دیگه وجود ندارد در فرض امر به طهارت ترابی. در فرضی که امر به طهارت ترابیه هست، امر به طهارت مائیه وجود نداره. و لذا گفته اند اگر آمد چی کار کرد؟ اگر آمد و بفرمایید آبی رو که برای حفظ نفسش واجب است در بیابان برش تحفظ کنه، اومد با اون آب وضو گرفت و نماز خوند، فتوا دادن جماعتی بر این که نمازش باطل. چرا؟ چون این طهارت مائیه امر نداشت، وظیفه او طهارت ترابیه بوده است و طهارت مائیه اصلا در حق او امر نداشته. بنابراین اگر وضو گرفت و نماز خوند، وضوش که باطله، آبم از بین برده، فعل حرام طهارت مائیه. چون فرض این شد که وسط بیابانه و مأموره که این آب رو برش تحفظ کند لحفظ نفسه، چون تحفظ بر نفس واجب است، تحفظ بر این آب هم واجب است، چون احتمال نمیده دیگه تو این بیابان آب پیدا بشه.
اگر هر دو امر تقید داشته باشه مطلق اصلا نباشه، ترتب به جا میده که مطلق نشد،
ولی لذا میگم ترتب نیست دیگه. ما میگم اینم مثل داستان ادا و قضاست، وقتی که شما امر به طهارت مائیه دارید اصلا امری به طهارت ترابیه وجود نداره. اون موقعی که امر به طهارت مائیه از بین میرد، اون وقت امر به طهارت ترابیه میاد. بنابراین اینها رو مصداق ترتب نگیرید، اینا مصداق ترتب نیست. و منکرین ترتب هم این موارد رو چه دارن؟ قبول دارن، ولذا اینا داخل در محل نزاع نمیشه. تا حالا دو تا دلیل. دلیل سوم، دلیل سوم، دلیل لمی بر امکان ترتب. قبل اینکه این دلیل لمی رو تصویر کنیم میبایست که مورد بحث دقیقا مشخص بشد. به همین جهت خدمت شما عرض میکنه داستان ترتب جاییست که امر به اهم شما استمرار داشته باشه، همون گونه که امر به مهم هم استمرار داره، مثل داستان ازاله نجاست از مسجد. ازاله نجاست از مسجد ما دام که نجاست در مسجد باقی است امر به ازالم باقی است. پس فرض کنید می تواند 2 ساعت 3 ساعت امر به ازاله وجود داشته باشه و امر به صلاتی هم که از اول اذان میاد. بنابراین داستان ترتب در جای جاری می شود که امر به اهم شما، امر به مطلق شما، چون امر به اهم مطلق دیگه، این امر در آنات متعدده ای استمرار داشته باشد. وقت میگیم در تمام این آنات متعددهی که امر به اهم فعلیت دارد به نحو ترتب یک امر به مهمی هم وجود دارد که اون امر به مهم هم به موازات او فعلیت دارد، تنها تفاوتش این است که امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط. اما اگر جایی باشد که امر به اهم شما در آن واحد است یا در آنات قلیله، مثل داستان انقاذ، داستان انقاذ نفس محترمه ای که فرض کنید که در آب دریا افتاده است، خب این داستان انقاذ شما امر به انقاذ تا کی دارید؟ مادامی که این زنده است. اما اون وقتی که دیگه رو آب دریا یا رودخانه افتاد و دیگه مرد، دیگه امر به انقاذ شما وجود ندارد دیگه. انقذ الغریق، انقذ نفس محترمه، این که الان دیگه نفس مرد دیگه. ولذا امر به انقاذ شما یه آنات قلیله است، 2 دقیقه، خیلی طول بکشد 3 دقیقه، بعد از اون دیگه شما امر به انقاذ رو ندارید، تمام شد، موضوعش منتفی شد، مرد بابا دیگه، وقتی مرد که انقاذ نداره. ترجمه فرمایید. خب بعد این که دیگه انقاذ ندار، امر به انقاذ رو ندارید، خب واضح هست که میتونید امر به چی رو داشته باشید؟ امر به صلات رو بعد از امر به انقاذ میتونید داشته باشید، این که اشکالی ندارد. یا فرض بکنید حتی ممکن است این امر به انقاذ شما آنی باشد. چرا؟ دارد میرد طرف برق و سیم برق رو بگیرد، چند ثانیه تموم. اگر غریق 2 دقیقه 3 دقیقه غریق میشد و تلف میشد، در داستان برق چند ثانیه است. بنابراین این باز امر به انقاذ کسی که به برق دارد دست میگذاره فقط چند ثانیه است. اگر شما این چند ثانیه انقاذ نکردید، خلاص دیگه مرد، کارش نمیتونید بکنید که دیگه. امر به انقاذ که میت رو نمیگیرد که، اون وقت امر به صلاتی میاد. توجه فرمودید؟ اینا مصداق ترتب نیست. توجه میفرمودید؟ جایی مصداق ترتب میشد که امر به اهم شما استمرار داشته باشه. ازاله نجاست از مسجد مثلا 3 ساعت نجاست باقی است در مسجد، پس امر به ازاله 3 ساعت وجود دارد و هاکزا امر به صلات هم وجود دارد. این میشه تردد. بنابراین اگر داستان امر به مهم شما در یک امر به اهم، اگر داستان امر به اهم شما در یک آن یا آنات قلیله هست، یا آنات قلیله، به حیث که این یک آن یا آنات قلیله سریع منقضی میشن، خب اگر این آنات قلیله سریع منقضی شد امر به مهمتون جاری میشد بدون تردد، بدون اینکه شما احتیاج، چون دیگه امر به اهم خلاص شد. وقتی امر به اهم خلاص شد امر به مهم جاش میشه، بدون اینکه هیچ زندگیتی در کار باشد و معارضه ای در کار باشد. بله
زمان دخیل نمیدونیم،
چرا دیگه زمان دخیل میدونیم، لکن امر به اهم چند ثانیه است. میگه آقا برق خاموش کن، برق خاموش کن، برق خاموش کن، نکن. میگه چی کار کنم؟ میگه حالا دیگه هیچ، خاموش. دیگه حالا نمیخواد خاموش کنی، مرد. جنبم این که میگه تا این داستان امر به اهم اینجا مثل داستان بار شیشه ی اون باباست که ضربه بزن با چوب، گفت تو بارت چی چیه؟ و میگه یکی دیگه بزنی هیچ، شیشه بود دیگه، شیکست اون ورشا. خواست ببینه چی چیه، گفت که اون برم بزنی خلاصه دیگه، هیچی ندارم، شیشه ها شیکست. اگر یه آن است امر به اهم یا آنات قلیله هست، به حیث که یک آن منقضی میشد یا آنات قلیله سریع منقضی میشد، بعد انقضای این آنات قلیله دیگه شما امر به اهم را ندارید، خود به خود امر به صلاتی، امر به مهم بلا معارض است. این که ترتب میشه، فرض ترتب جاییست که شما امر به اهم دون استمرار داشته باشد، امر به مهم در طول او استمرار داشته باشد. توجه میفهمم؟ و الا اگر که نه، امر به اهم دون چند ثانیه است، چند ثانیه که تموم شد دیگه امر به مهم معارض ندارد که، ترتب هم نمیخواد تصویرش جاری میشد. بله داستان ترتب رو در همون چند ثانیه میتونید تصویرش کنید. مثلا بگید 3 دقیقه طول میکشد که این غریق فوت بشه، این بنده خدا یک نماز صبح بله جنگی میخواد بخوند در عرض 3 دقیقه یا 5 دقیقه. در نتیجه این 3 دقیقه نمازش که با اون 3 دقیقه انقاض، انقاض غریق با هم میشد، باز اینجا امر ترتبی جاری میشه. اگر گفتید که امکان دارد ترتب، اگر انقاض نکرد، همون آنی که انقاض نکرد و دارد غرق میشد، گفت الله اکبر، نمازش میشه صحیح. اگر گفتید امکان ندارد ترتب، آنی که دارد غرق میشد اگر گفت الله اکبر و نماز صبح بشه که سلام داد السلام علیکم، اون نفس محترم هم جان به جان آفرین تسلیم کرد. اگر قائل به امکان ترتب باشید، میشین میگون نمازش درست. اگر قائل به بطلان ترتب باشی، بگون نمازش باطل. درست شد؟ بنابراین آنات قلیله را هم در همون فرض آنات، اگر از یه آن بیشتر شد، در همون آنات قلیله هم اگر شما قائل به ترتب باشید، امکان تصور دارد. دقت میکنه؟ یعنی امر به مهم را اگر اتیان کردید سعیست. حتی همون داستان برق، فرض کنید 10 ثانیه طول میکشد برق بکشه بشه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، این در همین که او دستشو دارد به برق میگذارد یا گذاشت، میگه اینم تکبیرت الاحرامشو میکرد. این تکبیرت الاحرام یا با یه جزی از قرائتشو میخوند. خب باز اینجا ترتب به کار میاد. اگر در همین آنات قلیله به جای انقاض نفس محترمه تکبیرت الاحرام نماز رو گفت، شما قائل به حرمت ترتب باشید، نمازش باطله، چون این تکبیرت الاحرام امر نداره. این تکبیرت الاحرام امر نداره چون امر به انقاض. اما اگر قائل به ترتب شدید، همین تکبیرت الاحرام امر دارد و شما بله امر رو اطاعت کردید، امر به مهم اطاعت شده. بنابراین اگرچه صورت واضح مسئله ترتب جاییست که امر به اهم شما استمرار داشته باشد، که در حالی که امر به اهم استمرار دارد به موازات او شما امر به مهم رو تصویر کنید، لکن امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط باشد. ولی در همین داستان آنات قلیله هم امکان جریان بحث هست. توجه میکنید؟ یعنی در همون آنی که باید شما برق رو قطع کنید، دسته برق رو بزنید پایین که برق اینو نکشن، شما همون آن گفتید الله اکبر. اگر امر ترتب مستحیل باشه بگون نیست امر ترتب، این تکبیرت الاحرام شما امر نداره. تکبیرت الاحرام امر نداشته باشد، نماز تا آخرش میشه چی؟ باطل. چون شما اون موقعی که گفته تکبیرت الاحرام را امر نداشت، نماز بی تکبیرت الاحرام هم چیه؟ باطل است دیگه. تکبیرت الاحرام جزء حدیث لا تعاد نیست. لا تعاد و صلات الا من خمس، رکوع و سجود و وقت و چی؟ و طهارت بله و قبله. این پا خمس بود. تکبیرت الاحرام جزء خمس نیست. پس اگر تکبیرت الاحرام را بله نگوید باطل است، و این گفتن مثل نگفتن، چون امر ندارد. وقتی امر ندارد، پس این تکبیرت الاحرام وقتی امر نداره مثل نگفتن، نمازش بی تکبیر میشه، نماز بی تکبیر محکومه بطلان. اما اگر گفتید امر ترتبی وجود داره، نه نمازش محکومه به صحت. پس این فعلا تحریر محل نزاع تا تتمه دلیل سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. قربان شما.